أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء المرسلين، والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض تبریک و شاد باش دارم محضر شما خوبان، شما محبین آل الله، شیعیان اهل بیت، ولادت با سر سعادت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو. بعضی از اهل بیت یک نمای کلی درستی تو ذهن ما نداره. مثلا نمای کلی که ما از امام حسن در ذهن داریم این هست که این بزرگوار یک انسانی است که بعد از اینکه یارانش به او خیانت کردند، در ضعف و ناتوانی و بدون یک حرکت مبارزاتی و اینها به سر برد تا آخر عمر. یه همچین منظری رو هم خدای نخواسته نسبت به امام سجاد علیه السلام داریم. یک امامی که عمدتاً کسالت داشته، بعد از پدرش هم فقط مشغول نوح سرایی بوده و گریه و زاری و جلوه های مبارزه امام سجاد، جلوه های کرامات و عنایات امام سجاد رو خیلی در ذهن ما پررنگ نیست. خیلی امام سجاد کرامات عجیبی درشون نقل شده. در جلد 54 بهار این روایات هست که حضرت نشسته بودند و یک سری گنجشک های سر و صدا می کردند. حضرت به زریس خادم خاصشون گفتن فلانی می دونی اینها چی میگن با این سر و صدا؟ زوزاء عصفور می دونی چیه؟ آقا ما گوشمون استعداد اینها رو نداره. حضرت فرمودن اینها دارن از خدا طلب روزی امروزشون رو میکنن، در دعا هستن برای روزی امروزشون. بار دیگری حضرت رو گاهی پیش میومد شیعیان برای اینکه از اون حال عزا و حال سختی که بعد از ابی عبدالله داشتن جدا کنن، به بعضی از بستانها و باغها میبردن. در اونجا یهو دیدن که یک آهوی آمد و شروع کرد ناله کردن با حضرت. بعضی از این یاران حضرت به فکر صید این آهو افتادن. حضرت فرمودن این گله از این داره که چند روزیه که غذایی نخورده و اگر شما نسبت بهش تعرضی نکنید امروز هم سفره ماست. و به امر حضرت اینها دیگه با او کاری نداشتن، نشست آهو و با حضرت غذا تناول کرد. آخرش با صدای از خودش در آورد و رفت. یاران حضرت پرسیدن آقا این چی بود دیگه، این چی گفت؟ حضرت فرمود همه تون رو دعا کرد و به دعای این حیوان همه تون عاقبت به خیر میشید. خیلی امام سجاد اگر نگاه کنیم به کرامات، چون مرحله از زندگی امام سجاد مرحله ای هست که بناست دستگاه حاکمه انکار فضائل ایشان رو بکنه و ایشون یه انسان عادی و انسانی که بعد از ماجرای کربلا یک مجرم جلوه بده. لذا بناس اون بعد ملکوتی حضرت رو اینها تحریف کنن. تو این چنین شرایطی حضرات اهل بیت خیلی ظهور و بروز از خودشون نشون میده. تا اونجایی که همتون شنیدین اون قصیده بسیار زیبای فرزدق رو، اومد خلیفه وقت هر کاری میکرد، موسم حج بود، جمعیت زیاد، هرچه میخواست بره سمت کعبه راه باز نمیشد، نمیتونست به کعبه برسه، استلام کنه حجر رو. یه وقت دیدن کوچه باز شد و یه آقایی آمد به سمت حجر، مفصل استلام کرد و دعا خوند و کسی اصلا جلو نیامد. این خلیفه از باب همین نقشه‌ای که عرض میکنم تنقیص امام، گفت این کیه؟ کنیم مثلا یه آدم مجهولیه، چرا این که فرزدق شروع کرد هازل لذی تعرف البتها وطعته، این کسیه که همه صحراها قدم او رو میشناسن، این اون کسیه که اگر لا اله الا الله نبود، خیلی این مصرع فرزدق قشنگه، اگر به خاطر این مصرع به او یه صله‌ای بدن خیلی جا داره. توی مصرعش میگه اگر لا اله الا الله نبود به هیچ سائلی و هیچ کسی لا اینها نگفتن، تنها لایی که از دهن اینها در اومده لا اله الا الله. لذا ما در این دو سه شب اعیاد شعبانی معمولا یک سیر نزولی رو جلسات طی میکنن، این یه خورده خلاف معرفته. واقعا جلسه امام سجاد جلسه بهجت و شور و شادی و شاد باشه، و این معرفت شماست که به دو شب قبل بسنده نکردید، آمدید، انشالله که امشب دست پر برید. من میخوام یه بحثی رو عرض کنم، ولی این رو هم بگم، کرامت خاص حضرت سجاد صلوات الله علیه تربیت نفوس بوده. حضرت کسانی رو در قالب غلام قبول میکردن و اینها رو تربیت میکردن تا اونجایی که اولیاء خدا میشدن. یه مرتبه در مدینه قحطی بسیار سختی اومد، باران نبود، مردم چند مرتبه رفتن دعای باران خوندن، هرچه دعا میکردن خبری نمیشد. یه وقتی دیدن یک غلام سیاهی، یک کسی از اصحاب دید اومد یه گوشه صحرا، سرش رو گذاشت به خاک و یک عبارت مناجات خیلی عامیانه ولی صادقانه گفت خدایا از خزائنت کم میاد به ما باران بدی، نعمت بدی. تا این کلمه رو گفت در آسمان باز شد و رزق به سر مردم ریخت. اون شخص میگه اینو پیگیری کردم برم ببینم کیه این که با این دعای او و حال او. رفتم دیدم وارد خانه امام سجاد شد. رفتم به حضرت عرض کردم که آقا یه غلامی داری در بین غلامانت، این رو به من ببخش. حضرت گفتن چرا؟ گفت این چنین حالی داره. حضرت گفتن ببین کیه؟ همه ی غلامان، گاهی امام سجاد در یک سال 1000 غلام آزاد میکرد، 1000 غلام آزاد، همه ی غلامان رو به خط کردن، دید گفت این نیست، این نیست، این نیست. در نهایت امام فرمودن که کس دیگه مونده که نیامده باشه؟ گفتن آقا یک غلام سیاهی هست، خادم استبل شما، دور از محضر شما، طویله شماست. گفتن بگید بیا. تا اومد گفت آقا همین بود، غلام استبل امام سجاد بر اثر تربیت نفسی که امام سجاد درش کرده بود به چنان مقامی رسیده بود که همه مدینه دعا میکردن خبری نمیشد. این اومد صورت به خاک گذاشت گفت خدایا خزائنت که کم نمیاد به ما نعمت بده. اوج کرامات امام سجاد تربیت نفوسه. امشب بخوایم بچه ها سن پایینا، ما ها عمرمون رفته، خیلی خسارت زده ایم. یا آقایی بوده به اسم اسد مهدی قوام، اومد تو این بازار تهران، دید یه نفر یخ فروش داره زار زار گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت ببین همه سرمایه من این یخ هاست، داره آب میشه. یه وقت دیدن این آقای اسد مهدی هم نشسته کنارش زار زار داره گریه میکنه. گفت آقا تو چرا گریه میکنی؟ گفت همه سرمایه منم عمرمه، داره تمام میشه و هنوز منو نخریدن. شما از الان به فکر باشید. امشب باور کنید اگر حواسمون جمع باشه با امام سجاد ببندیم، میگیم آقا ما رو هم تربیت کن، ما رو هم از این وضعیت بیرون بیار. اون عنایت امام سجاد اگر شامل حال ما بشه، حال ما خیلی متفاوت خواهد بود انشاءالله. انشاءالله به برکت دعای امام سجاد، به برکت و عنایت امام سجاد، با نابودی آل سعود در صحن و سرای علوی امام سجاد اقامه شادی کنیم، اونجا مدیح سرایی کنیم برای امام سجاد. صلوات عنایت بفرمایید. بحثی که میخوام عرض کنم خدمتتون راجب حکم جهادی است که از ناحیه ولی جامعه به همه ما ابلاغ شده است. چند تا واژه آقا استعمال کردن در حول و حوش این جهاد تبیین که کار رو خیلی سخت و خیلی دقیق میکنه. اولا اینکه یک فریضه همگانی و فوریه. همگانی و فوریه یعنی چی؟ یعنی تبیین فقط واسه اهل اندیشه، مثلا دکترای خاص یا مثلا طلبه های یک سطح خاصی، اینها نیست. یک فریضه عمومیه. شمای آقای کاسب، شمای کارمند، شمای دانشجو، شمای محصل، من طلبه خرد، همه ما مخاطب این حکم جهاد هستیم. یک فریضه عمومی است و یک فریضه فوری، فرمودن فوری و عمومی. لذا باید به صورت یک کار ویژه بهش نگاه کرد، نه اینکه باز به رسمی که معمولا با بعضی از کلمات مقام معظم رهبری ما داریم کار رو جلو میبریم. یه خورده شعار زدگی، یه چند تا بنر، یه چند تا جلسه شرح و بیان، بعدم یخ کنیم و کار متوقف بمونه. آقایون حکم، حکم جهاده. کیا قبلا شاید این شعار از دهانشون بیرون اومده که وای اگر فلانی حکم جهادم دهد و اینها؟ او حکم جهاد داده. هر کسی به اقتضاء دانش و بیان خودش باید سعی کنه در انجام این فریضه جهاد. عقوبت ممکن جدی باشد در این مسائل ها، شوخی نباید گرفت. اما امشب شبیه که راجب یکی از استوانه ها و الگوها و بزرگان عرصه جهاد تبیین باید صحبت کنیم، اون هم وجود مبارک امام سجاده. اساساً نگاه به ماجرای امام سجاد چرایی و ضرورت جهاد تبیین رو برای ما خیلی معلوم میکنه. چرا؟ ببینید حادثه کربلا بسیار حادثه عظیم و بزرگی بود، اما همین حادثه بسیار عظیم و بزرگ بلافاصله بعد از اینکه ماجرا در کربلا تمام شد، جنگ نظامی به پایان رسید، به یک نقطه‌ای رسید، بالاخره یک گروهی مغلوب شدن، یک گروهی غالب، جنگ روایت‌ها شروع شد. دستگاه حاکمه شروع کرد روایت‌های انحرافی ایجاد کردن که بله اینها کسانی بودند که خروج بر خلیفه خدا و رسول کرده بودند، خروج بر خلیفه خدا و رسول خروج از دین خداست و خونشون هدر است. و این روایت غلط، این روایت مسموم داشت در همه اقطار عالم اسلام فراگیر می شد، انقدری که با همین دستخط در واقع حره گفتن آقا برید، مردم مدینه خروج کردن بر خلیفه با همون روایت غلط، برید بزنید آقا سه روز جان و مال و ناموسشون حلاله، 2000 ولد نامشروع مون به پیشانی مردانشون داغ زدن، هازا عبد من عبید یزید یفعل به ما یشا. این روایت غلط باعث شد که مردم میگن خب پس اینجوری است و اون خلیفه است و هر کسی علیه او کار کنه علیه خدا کار کرده، پس همینه دیگه، پس اینا اشتباه کرده بودن. بعد از اینکه وقایع بزرگی که تاریخ ساز هستن تمام میشه، این رسمه در همه تاریخ ببینید، مشروطه تمام شد، جنگ روایت ها شروع شد. ببینید روایت های متضاد و متفاوتی که از مشروطه وجود داره. بعضی ها هنوز که هنوزه شیخ فضل الله رو در تحلیل گناهکار میدونن و میگن او اشتباه کرد، او وحدت شکنی کرد، مقابلش روایت دیگه. داستان ملی شدن صنعت نفت تمام شد، یه واقعه کاملا تاریخی است. روایت ها و جنگ روایت ها شروع شد. هر جایی که اتفاق تاریخی می افتد جنگ روایت هاست و اینجاست که باید انسانهایی به عرصه تبیین و بیان بیان و اجازه ندن روایت غلط و روایت انحرافی روایت غالب بشه. اینجا اوج حرکت تبیینی امام سجاد است. میدونید این روایت غلط و مسموم تا کجا پیش رفت؟ تا اونجایی که روایت میفرماد ارتد الناس بعد الحسین الا خمس او سبع، همه مرتد شدن، همه عالم اسلام از دست رفتن مگر 5 نفر یا 7 نفر که روایات اسم آورد. یعنی جامعه منهدم شده رو به لحاظ باور، به لحاظ اعتقاد، بعد از قضیه عاشورا امام سجاد چنین جامعه رو باید بشینه با تبیین بسازد و بالا بیاره و اون روایت صحیح از واقعه رو بیان کنه. این جهاد تبیین. مهمترین عنصر این هست که در اتفاقهای تاریخی حواسمون به جنگ روایت ها باشه. روایتی که اینها شروع کردن، اولا با جبری گرایی خودشون، دیدید خدا با شما چه کرد، پس اولا این اتفاقی که برای شما افتاد کار خدا بود. ثانیا چرا خروج کردی، چرا وحدت شکنی کردی، چرا چرا، تا اونجا که مردم اصلا مونده بودن که خب پس حتما ما، لذا در تاریخ داره اینها با قصد قربت سوار اسب می شدن. بعضی هاشون روزه بودن. چرا روزه عاشورا، روزه گرفتن مکروهه؟ روزه بودن با قصد اینکه دارن کار خوب می کنن. معلوم است که او مفتون و گول خورده یک روایت غلط دیگه و احساس می کنه داره یه رفتار دینی از خودش بروز می ده. اومده به جنگ امامش. اینجا امام سجاد وارد عرصه تبیین شد. 3 خطبه بین راه داره، یک خطبه در کوفه و یک خطبه در شام. مجموع این تبیین ها کار رو به اونجا رسوند که بعد از اون خطبه شام یزید به عذرخواهی اومد که آره این فلانی ما رو به این وادی انداخت و ما اصلا نمیخواستیم این اتفاق بیفته و حالا غرامت به شما میدیم. و این نتیجه اون تبیینه. نتیجه این تبیین به بیان مقام معظم رهبری این هست که امروز بعد از 1400 سال اون روایتی که از عاشورا به ما میرسد اون روایت غلط نیست، روایت امام سجاده. و اگر نبود جهاد تبیین امام سجاد ممکن بود اون روایت غلط به ما برسه. کما این که الان بعضی از کسانی که توی عراق و اردن و اینها بعضیاشون هستن اونجا، اینها هنوز تابع اون روایت غلط از تاریخ هستن. لذا شم رو علیه اللعنت و العذاب رو آدم مقدسی میدونن. دیدید داعش گردان شمر ابن ذوالجوشن داشت. هرمله رو برای هرمله جلسات دارن. اینها هنوز اون روایت غلط رو روایت معیار دارن. و ما اگر امروز سینه زن مکتب سید الشهدا هستیم، این به خاطر جهاد تبیین امام سجاده. حضرت وارد کوفه شد. کوفه میشناسن، نیاز به معرفی نیست، فقط ازت یک کلمه گفت: من اون کسی هستم که بابام رو به این وضعیت فجیع کشتن و عترتش رو به این وضعیت فجیع به اسارت گرفتن. بعد شروع کردم فلانی تو نبودی نامه دادی، فلانی بعد اشهدکم بالله، همه تون رو شاهد میگیرم، ما برای حکومت یا برای هوای دنیا بیرون اومدیم یا برای اصلاح امر شما، مگر این نبود که به دعوت شما اومدیم؟ یهو ذهنای خورده باز شد، راست میگه، اونایی هم که نمیدونستن اسیر روایت ها، پس شما دعوت کرده بودید، پس حضرت به دعوت شما اومده بود. کار به اونجایی رسید که گفتن آقا ما دیگه تحت لوای همین الان قیام کن، ما با شماییم. یهو امام سجاد صدا رو بلند کردن ایتو حل قدرت الفجره، دروغوهای نابکار، الان هم من اگر قیام کنن شما پشت من رو خالی میکنید. بین راه چند تا خطبه دارن خیلی عجیبه، و تا اونجایی که میرسه به شام، شام دیگه نمیشناسن حضرت رو. شام اونجایی هست که با نگاه به خروج کنندگان به دین، کسانی که خونشون هدره، احترامی ندارن، اومدن به استقمال کاروان امام حسین. یزید نشسته بر تخت خلافت، اینها رو هم خیلی عذر میخوام، عبارت دعای زیارت ناحیه است، مثل اسرای روم و زنگیان روم وارد جلسه، کأنکه اینها همون نتیجه اون روایه. خب اینا کسانی هستند که خروج کردن، حقشون اینه که اینطور برخورد کنن. امام سجاد اینجا شروع کرد. اول ببینید ورود رو چجور هست. به یزید گفتن از اون چوب ها میای پایین تا من برم بر فراز منبر، یعنی اصالت این چوب ها به اون کسیه که روشه، مادامی که تویی چوبه، من که برم روش میشه منبر. گفتن از اون چوب ها بیا پایین تا من برم فراز منبر. اومد پایین، بعد حضرت شروع کردن که ما کسانی هستیم که خدا به ما 6 خصوصیت داده و ما رو به 7 چیز فضیلت داده. خدا به شما فضیلت داده؟ به چیا؟ به علممون، به فصاحتمون، به نسبمون، به اون کرامتمون. 7 مورد رو حضرت، مردم میگن مگه تو کی هستی؟ سوال اینجا شروع میشه. بعد حضرت شروع میکنن انا ابن زمزم و المنا، انا ابن مکه و صفا، انا ابن من حمل العرش به اطراف ردا. یهو مردم خارجی بودن اینها. این چی میگه؟ میگه من پسر کعبم، من پسر اون کسی هستم که دین قوام به او داره. شروع کرد حضرت رسید به اونجایی که انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن هیده. و اینجا عجیبه که حضرت در معرفی اول نسبش رو به مادرش گفت و بعد نسبت به امیرالاسلام. مردم شروع کردن به گریه و سر و صدا، فهمیدن که اسیر روایت غلط شدن. با تبیین امام سجاد به سمت یزید دید داره کار دست میره، خواست این وسط یه نیرنگی بزنه، گفت آقا مؤذن اذان بگه. شروع کرد الله اکبر گفتن. حضرت فرمودن یزید اشهد و که بالله این الله اکبری که این مؤذن داره میگه جد من آورد یا جد تو؟ این شهادت بر رسالتی که داره میده شهادت بر رسالت جد منه یا تو؟ مردم تازه فهمیدن قضیه چی شد، تا اونجایی که بعضی از تواریخ نوشتن در همون جلسه، بعضی نوشتن بعد از 3 روز عذرخواهی کرد، گفت غرامت میدیم. ازت گفتن غرامت این جنایت قابل پرداخت نیست، فقط چند تا یادگار این رو به ما برگردونید. اون چند یادگار رو گرفتن. بعد یک کاروان با یک ساربان محترمی رو یزید معلوم کرد، گفت اینها رو با احترام برگردون. این نتیجه جهاد تبیین. هر جایی یک حادثه تاریخ ساز دیدید دوروبرش بگردید، جنگ روایت ها وجود داره، و اونی که باید بیاد به عرصه تبیین باید بیاد روایت صحیح رو بیان کنه. آقایون امروز جنگ روایت ها در مورد انقلاب ما شروع شده و امروز در گذار نسلی هستیم. بزرگترهای ما شاید این جنگ روایت ها درشون اثر نکنه، چون بودن در صحنه، دیدن واقعیت ها رو. اما امثال مایی که ندیدیم ممکنه در این جنگ روایت ها آسیب ببینیم. چرا بلند شدید انقلاب کردید؟ دعایتون بر انقلاب چی بود؟ به دست آوردید اون چیزایی که میخواستید؟ الان وضعیت بهتره؟ روایت های غلط به میدان میاد. بالاتر از اون. این یک حرکت عمومی است در مسیر جهاد تبیین. هیئت تو مسیر جهاد تبیین باید چه کنه؟ هیئت یک رسالت خاصی دارد وابسته به هیئت بودنش. اونایی که اهل مطالعه هستن کتاب همرزمان حسین رو نگاه کنید، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو نگاه کنید. جنس تبیین و جهاد تبیین در هیئت از این جنس است. آقا چیکار میکنن اونجا؟ میگن اصلا ماهیت اعتقاد توحیدی اجازه نمیدهد شما تحت حاکمیت سلطان جور باشید. ماهیت باور توحیدی اجازه نمیدهد شما تحت یوغ ابرقدرت زندگی کنید. اساساً باور به ولایت یعنی هجرت از هر چیزی به سمت ولی خدا. این میشه تبیین. ما باید بر تو هیئتامون به این نقطه برسیم که روایت صحیح از هیئت یعنی این که اعتقادات ما یک پیوسته عملی داره. اعتقادات واسه یک شنبه و کلیسا و جدای از متن زندگی نیست، در متن زندگی ما اثر داره. روایت غلط از ماجرای عاشورا رو به صحنه بیان آوردن، باید در هیئت‌ها روایت صحیح تبیین بشه. آیا ابی عبدالله رفته بود برای بلاکشی؟ اینا روایت‌های غلطه. اساساً حرکت ابی عبدالله یک حرکت سیاسی نبود، یک حرکت عرفانی بود. گاهی وقتا ما خودمون داریم با هیئت‌ها همینطور برخورد می‌کنیم ها، در مسیر اون روایت‌های غلط. و اگر کسی این وسط وارد عرصه جهاد تبیین بشه، خب ببین هیئت برای این چیزا نیست که، اصلا واسمون غریب شده این حرف‌ها، ما نسبت دیگه با این حرف‌ها نداریم. دقت باید بکنیم به این مسائل. امروز این حکم جهاد متوجهه، ببینید بعضی چیزها راهبرد عمومیه. این نیست که بگیم که خب این مال اهل دانشگاه و اهل حوزه است. آقا مثلا اقتصاد مقاومتی که واسه ما نبود که، نه واسه یه طیف خاصی که، نه یه راهبرد عمومی متوجه همه است. امروز هم حکم جهاد با تأکید بر عمومی بودن این فریضه، با تأکید بر فوری بودن این فریضه از ناحیه ولی جامعه ابلاغ شد. حالا یک نسبتی باید پیدا کنیم دیگه. اگر من هیئتیم، اگر هیئت با روایت صحیح رو دارم پیگیری میکنم، اگر دارم هیئت رو با اون روایت غلط و روایت منحرفش جلو میبرم، مثلا نسبتی با این جهاد تبیین و اینها ندارم، اومدم که بگذرونم. اما اگر بناست با اون روایت صحیح از هیئت جلو برم، باید نسبت پیدا کنم با این جهاد تبیین. حاجا ملزومات میخواد، مهارت میخواد. مگه اگر کسی حکم جهاد بدن فردا لازم باشه بریم جبهه، کسی آموزش نظامی ندیده باشه، لازم نیست برش بره آموزش نظامی ببینه. باید بره آموزش نظامی ببینه، آموزش جنگ شهری ببینه، آموزش تیراندازی ببینه. اگر این حکم متوجه ماست، باید سعی کنیم مهارت‌هاش رو هم کسب کنیم، مطالعه لازمش رو هم انجام بدیم. این درس زندگی امام سجاده. اوج این جهاد تبیین این است که اون جامعه ای که ارتد، همه مرتد شدن، 7 نفر 5 نفر موندن، رسون به اون آستانه ای که در زمان امام باقر آماده شکل گرفتن لجنه های علمی شیعی شد با جریان تربیتی که امام سجاد ایجاد کرد در جامعه. این کارکرد جهاد تبیینه. اگر ما به عرصه جهاد تبیین بیایم، در کوتاه مدت میتونیم نتیجه های بزرگی بگیریم. در کوتاه مدت، به شرطی که همه خودشون رو مخاطب بدونن و همه خودشون رو موظف بدونن. بعضی وقتا ممکنه یک کسی خودش میتواند تبیین کند. بعضی وقتا یک کسی ممکنه خودش نیاز به این داشته باشد چیزی برایش تبیین بشود. یه بزرگواری خیلی دیشب من خوشحال شدم. آه من خیلی موضوع رو دوست دارم، یه موضوعی هست من برای خودم نیاز به تبیین داره، و سوالش هم سوال دقیقی بود. دو طرفش جهاد تبیینه. یه وقتی میگه آقا من از الان خودم میتونم عملگر جبهه جهاد تبیین باشم، یه وقتی میگه آقا من خلأهایی در ذهنم وجود داره که ممکنه از این خلأها آسیب بخورم. یعنی اینها رو پر کنیم. امروز دیگه روزی نیست که بگیم با ندانستن جلو ببریم ماجرا رو. اینطور نیست. لذا انشاءالله با توسل به ظل عنایات امام سجاد که بزرگ جهادگر عرصه جهاد تبیین بود، در جنگ روایت هایی که در ماجرای عاشورا اتفاق افتاد، او روایت معیار رو در تاریخ مانا کرد و اجازه تصاحب و غصب ماجرای عاشورا رو نداد، اجازه نداد اون روایت غلط روایت عمومی بشود. باید ببینیم، کار کنیم، بفهمیم. یکی از جلوه های اساسی جهاد تبیین امام سجاد همین زبور آل طه، صحیفه مبارکه سجادی است که کاش که ما یه خورده ارتباط پیدا کنیم با این کتاب مهم. برای حالات مختلف ما تو این کتاب شریف دعا وجود دارد، دعایی که حلاجی میکنه ذهن رو. موقع تنگی روزی، موقعی که غم دل زیاد میشه، وقتی از بار گناه ها خسته ایم، وقتی رجاء به مغفرت الهی داریم، حالات مختلف مؤمن رو براش دعا گفتن. اون دعای عجیب 29 صحیفه سجادیه رو ببینید، واقعا اوج جهاد تبیین، دعای حضرت در زمانی که رزق مؤمن کم میشه، حضرت شروع میکنن این رو باز کردن. خدایا به خاطر سوء ظنی که در من ایجاد شده است رزقم کم شده، انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن حتی التمسنا ارزاقنا من عند المرزوقین، تا اونجایی که چشم برای روزی به دست مردم افتاده، این باعث شده روزیم کم شه. نه، حضرت دارم میگن آدمی که روزیت کم شده دقت کن، جهت این که روزیت کم شده این است که چشت به دست مردم افتاده. حالا روزی میخوام زیاد چی کار کنم؟ خدای منو بحثایی رو ازت میکنن تا اونجایی که خدای این معرفت رو به من بده که من بفهمم که وفی السماء رزقکم و ما توعدون. این تبیین است. اگر بفهمیم دعاهای صحیفه رو، خیلی از گره های ذهنی ما حل میشود. انشاءالله این مقدار که عرض شد انجام وظیفه ما باشد، نسبت به این که یه دقت کوچیک هم اینجا بگیرم عرضم تمام. هیئت تریبون جناح ها نیست. هیئت جای بعضی از انها تبیین نیست. اونهایی که اهل جهاد تبیین هستن باید سلیقه داشته باشن، باید با اون محتوای تبیینیشون بسنجن که این جنس محتوا برای هیئت هست یا نه. بی سلیقگی نباید کرد. فردا روز یکی بیاد بشینه پا سر منبر، بله در فلان چیز اینقدر درصد بالا رفتیم، در بهمان چیز اینقدر درصد پایینیم. اینا جایگاه های علمی و خودشون رفت و برگشت میخواد، صحبت کردن میخواد. توی منبرهای یک سویه و مونولوگ اینطور تبیین اصلا جایی نداره. هیئت رو هم دوچار مشکل میکنی. بسنجیم، بفهمیم چه جنسی از تبیین جاش هیئته. عرض کردم، نمونه دادم، همون آقایی که در جاهای مختلف جنس‌های مختلف تبیینی رو به کار می‌گیره، به هیئت که میاد میشه جنس تبیینش مثل طرح کلی، مثل همرزمان حسین. باید سنخیت داشته باشد محتوای تبیینی ما به ماهیت و کارکرد هیئت. این رو هم اهل دقت بهش دقت کنن، بی سلیقگی تو این موضوع اتفاق نیفته. انشاءالله که خداوند ما و شما رو در ظل عنایات امام سجاد جزء مجاهدین این جهاد امروز قرار بده. امشب امید در اجابت رو خیلی بالا بگیرید. ابی خالد کابلی میگه که سائل اومد در اون اوج گرفتاری حضرت، وقتی که حضرت در اون قل و زنجیر و اون شرایط بودن، گفت آقا شما کسی نیستید حتی تو این حالت سائل رو رد کنید. من سائلم، من رو دست خالی رد نکنید. آفرمودن بعد از ما محل پای این ناقه رو بکن و اون چیزی که میخوای رو اینجا پیدا میکنی. اونها حتی تو این شرایط سائل خودشون رو رد نمیکردن. امشب کسی باور این رو نداشته باشه که دست خالی از این جلسه بیرون میره. امام سجاد کریم هستن، ابن الکریم هستن. لذا همت ها رو در حاجت خواستن و خواهش از امام سجاد امشب بلند بداریم. خصوصا عرض کردم اوج کرامات امام سجاد تربیت نفوسه. غلامانی که امام سجاد تربیت کردن خیلی هاشون الان بزرگانی هستند در افق تاریخ شیعه. امشب یک عنایتی حضرت به قلب ما بکنن، ما رو هم از این وضعیت بیرون بیارن، از این گرفتاری و دنیا زدگی بیرون بیارن، حال مناجات رو مثل اون حالی که در ابو حمزه ها ایجاد کرد حضرت به ما هم عطا بکنن. انشالله که این توفیق برای هممون فراهم بشه. به شاد باشه امشب و مولود امشب، و انشالله که خداوند ما رو جز زائران بقیع امام سجاد قرار بده. صلواتی عنایت.